شما فریده جان، شما هم خسته نباشین. ششونیم به وقت افغانستان شد. سلام، جعفر احمدی هستم. این مجله خبری رادیو آزادی به گونه زنده روی موج متوسط 1296 پخش می شود. نخست مهمترین خبرها. 12 کشور از جمله 3 عضو دائمی شورای امنیت ملل متحد، ایالات متحده فرانسه و بریتانیا از طالبان خواستند که از تطبیق قوانین دست بردارند که حقوق زنان را محدود می کند. کازیوکی یامازاکی نماینده دائمی ژاپن که کشورش در حال حاضر ریاست دوره‌ای شورای امنیت را به عهده دارد دیروز اعلامیه‌ای را که از سوی نمایندگی دائمی آمریکا در ملل متحد تایید شده به خوانش گرفت. و افزود که عمیق نگران قانون اخلاقی هستند که طالبان اخیراً آن را نافذ کردند. در اعلامیه این قانون به شدت محکوم شده و آمده است که طالبان به گونه سیستماتیک به تبعیض جنسیتی ادامه و فشارها را افزایش می دهند. حکومت طالبان قانون امر به معروف و نهی از منکر را که در 4 فصل و 35 ماده تهیه و توشیح شده بود و تاریخ 21 آگست در جریده رسمی نشر کرد. ریچارد بنت گزارشگر ویژه ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان پس فردا گزارشش را در 75مین نشست شورای حقوق بشر این سازمان ارائه خواهد کرد. آقای بنت در حال در مورد وضعیت حقوق بشری افغانستان گزارش تهیه کرده که حکومت طالبان سفر و به افغانستان را ممنوع کرده. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان گزارش های بنت را پر از مبالغه دانسته و مدعی شده که او از موضوعات کوچک بزرگ نمایی میکند. آقای بنت هفته گذشته به ترکیه و قطر رفت و در آنجا با شماری از افغانها در مورد وضعیت بشری افغانستان گفتگو کرد. ایالات متحده و عراق در مورد خروج نیروهای ائتلاف بین المللی به رهبری امریکا از عراق به توافق رسیدند. با گزارش خبرگزاری رویترز چند منبع گفته که این طرح به گونه کلی مورد توافق قرار گرفته، اما نیاز است که از سوی دو کشور تصویب شود. بر اساس گزارش دو طرف توافق کردند که شمار زیاد از نیروهای آمریکایی و ائتلاف تا سپتامبر 2025 از عراق بیرون شوند و باقی از ساکر هم تا پایان سال 2026 عراق را ترک کنند. ائتلاف بین المللی برای مقابله با گروه داعش در عراق و سوریه در سال 2014 از سوی ایالات متحده با شرکت جرمنی، فرانسه، اسپانیا و ایتالیا ایجاد شد. دک چینی معاون پیشین رئیس جمهور ایالات متحده و از چهره های سرشناس حزب جمهوری خواه گفته که در انتخابات ریاست جمهوری پیشرو در امریکا با کامالا هرس نامزد حزب دموکرات رای خواهد داد. او امروز در بیانیه حمایت خود از هرس را تایید کرد و گفت که مخالف دونالد ترامپ نامزد حزب جمهوری خواست. او در بیانیه‌اش افزوده که هرگز نمیتواند دوباره به ترامپ اعتماد کند. دکچینی گفته که به عنوان شهروندان وظیفه دارند که کشور را بالاتر از حمایت‌های حزبی قرار دهند و از قانون اساسی دفاع کنند. و کمپاین تطبیق واکسین پولیو پس فردا در پاکستان آغاز می شود. مقامات پاکستان در حال از این موضوع خبر دادند که پس از 16 سال نخستین مورد مثبت پولیو در اسلام آباد ثبت شد. عایشه رضا مسئول تطبیق واکسین پولیو گفته که در جریان این کمپاین بیش از 33 میلیون کودک زیر 5 سال واکسین دریافت خواهند کرد. شش و 35 دقیقه به وقت افغانستان شد. برای پا پاسخگویی به نقض حقوق بشر در افغانستان میکانیزم ایجاد شود، خواست ده ها نهاد از شورای حقوق بشر ملل متحد است.
این که 90 سازمان با هم یک جا شده و واکنش های خود را ابراز کردند بدون شک تاثیرگذار است.
فراوانی میوه در کابل، اما بسیاری مردم توان خرید ندارند.
طرف های شام و دیگر میبریم، آخری که مانده میباشه یک ذره داغی و زده و مثلا چیزی میباشه بازی ها را ارزان میتن، باز اگه نمیره دیگه هرچی که خدا هست و نمو را جمع میکنیم مندازیم میاریم به طرف اولاده خود، اولاده را سر زمون خوش نگاه میکنیم.
و با برگشت طالبان به قدرت فضای باغ وحش کابل تغییر کرده.
دوره امارت تقریبا 2 ماه پیش ما با فامیل رفتم، اما متاسفانه فامیل اجازه نمی دادن. باز یک 2-3 تا کودک گرفتم اوجا رفتیم، ولی او جمع جوشی که قبلا بود به او شکل نبود.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. ما از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19-21.25 متر با شماییم. من ژکفر احمدی به همکاری آقا پیکار مسئول بخش فنی استادیو میزبان شما هستم. امیدواریم که روز شنبه را تا حالا به خوشی سپری کرده باشید. ده ها نهاد حقوق بشری و مدنی در نامه سرگشاده به اعضای دائمی شورای حقوق بشر ملل متحد خواستند به گونه فوری میکانیزم بین المللی را برای پاسخگویی به نقض‌های حقوق بشر در افغانستان ایجاد کنند. در این نامه که روز گذشته منتشر شده، عمیقاً از وضعیت حقوق بشر در افغانستان نگرانی صورت گرفته و بر ادامه ماموریت ریچارد بنت، گزارشگر ویژه ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان تاکید شده. فائزه ابراهیمی گزارش می‌دهد.
در حالی که به برگزاری 57مین نشست دورایی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد 2 روز باقی مانده است، ده ها نهاد حقوق بشر و مدنی در یک نامه سرگشاده به اعضای دائمی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد وضعیت حقوق بشر در افغانستان را به طور جدی نگران کننده خواندند. نمایندگان 90 نهاد مدنی و حقوق بشر روز جمعه 6 سپتامبر در یک نامه سرگشاده که در وبسایت سازمان دیدبان حقوق بشر نشر شده، از اعضای دائمی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد خواستند که هرچه سریعتر یک مکانیزم مستقل و بین المللی برای ارزیابی نقض سیستماتیک و گسترده حقوق بشر در افغانستان روی دست بگیرند. در این نامه همچنین از اعضای دائمی شورای حقوق بشر و ناظران خواسته شده است که تبعیض جنسیتی در افغانستان را به عنوان یک جرم تحت قوانین بین المللی بررسی کنند. بر اساس یافته‌های ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، طالبان تاکنون 52 فرمان صادر کردند که میتواند به عنوان نمونه ای از آپارتاید جنسیتی تلقی شود. فعالان حقوق زنان و حقوق بشر نظرات متفاوت در این مورد دارند. خالده تحسین، یکی از فعالان حقوق زنان و بشر، انتقاد میکند که سازمان ملل متحد و به ویژه شورای حقوق بشر نسبت به حقوق زنان افغان به طور مسئولانه رفتار نمیکند.
اگر واقعا حقوق بشر ارگان شورای باشه که برای انسان کار بکنه، امروز ما شاهد فجایع در تمام دنیا نمی باشیم، حداقل یک کمی کاهش پیدا میکنه. ولی متاسفانه نظر من چندان در این قسمت زیاد خوشبینانه نیست و من زیاد خوشبین نیستم به این اداره و به کارش.
هوگای امیل، یکی دیگر از فعالان حقوق بشر، به رادیو آزادی میگوید
این که 90 سازمان با هم یک جا شده و واکنش های خود را ابراز کردند بدون شک تاثیرگذار است. وقتی این تعداد سازمان نگرانی خود را در مورد وضعیت زنان در افغانستان ابراز میکنند، سازمان ملل متحد نیز باید به این فاجعه بشری که در افغانستان جریان دارد توجه کند و در بهبود اوضاع نقش خود را ایفا نماید.
پرتکر خو حاکمان دیزه بندی تاثیر نده کرد.
در این نامه سرگشاده با شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد همچنان آمده که علاوه بر برخورد تبعیض‌آمیز با اقلیت‌های قومی و مذهبی در افغانستان، درباره بازداشت فعالان مدنی، خبرنگاران، هنرمندان و نظامیان پیشین و اعمال انواع شکنجه نگرانی وجود دارد. در این نامه سرگشاده به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد همچنان گفته شده است که طالبان به تعهدات خود در برابر جامعه جهانی عمل نکرده و به اعمال محدودیت‌های خودسرانه، غیرقانونی و فزاینده در نقض حقوق بشر ادامه دادند که سبب شده تا وضعیت حقوق بشر در افغانستان روز به روز بدتر شود. در این نامه ذکر شده است که ادامه و حمایت از ماموریت گزارشگر ویژه ملل متحد در امور حقوق بشر امکان ارزیابی دقیق نقض‌های حقوق بشری در افغانستان را تضمین می‌کند. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه ملل متحد در امور حقوق بشر، روز جمعه 6 سپتامبر در صفحه اکس خود نوشته که پس از ظهر دوشنبه گزارش خود را درباره وضعیت حقوق بشر در افغانستان به شورای حقوق بشر ارائه خواهد کرد. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، به سوالات رادیو آزادی درباره این نامه پاسخ نداد. اما پیش از این مقامات طالبان این نگرانی را به اساس خوانده و همواره ادعا کردند که حقوق همه افغانها به ویژه حقوق زنان در چارچوب شریعت اسلامی تامین کردند. ادعایی که برای زنان افغان و جامعه جهانی قابل پذیرش نیست.
مجله خبری رادیو آزادی.
حالا هم می‌پردازیم به وضعیت خبرنگاران در افغانستان. شماری از آنان مدعی‌اند که شرایط دسترسی به اطلاعات و سانسور به گفته‌شان زیر حاکمیت طالبان بدتر شده. این در حالی است که به تازگی دو نهاد رسانه‌ای دومین نشست خبرنگاران افغانستان را برای بررسی اوضاع کار رسانه‌ای در افغانستان در بروکسل برگزار کردند. همکارم گزارش می‌دهد.
به ادامه محدودیت‌های حکومت طالبان در برابر رسانه‌ها و خبرنگاران افغان، برخی از آنها ادعا می‌کنند که دسترسی به اطلاعات محدودتر شده و خودسانسوری در میان خبرنگاران افزایش یافته است. به گفته آنان، حکومت طالبان اطلاعات را به شکل محدود در اختیار خبرنگاران قرار می‌دهد. یک خبرنگار افغان که نخواست به علت حساسیت موضوع نامش در گزارش گرفته شود، به رادیو آزادی گفت:
حکومت‌های دیکتاتورشپ همیشه تلاش بر این می‌کنند که از یک مسیر تقریباً تقبیانه برای خبرنگارا و رسانه‌ها اطلاعات مورد نظر و تایید شده خودشان شریک بسازه، که متاسفانه یک نوع دخالت در حوزه کار رسانه‌ای و همچنان نقض استقلالیت رسانه‌ای محسوب میشه.
چند پیش رهبر طالبان به سخنگویان حکومت خود دستور داده بود که در مورد مسائل سیاسی و اجتماعی که سیاست آنها در برابر آن واضح نیست، از اظهار نظر خودداری کند. این در حال است که نزدیک به یک ماه قبل مرکز خبرنگاران افغانستان گفت که یکی از نشانه‌های شدیدتر شدن پالیسی طالبان در برخورد با رسانه‌ها و خبرنگاران آزاد در 12 ماه گذشته ادامه صدور دستورالعمل‌های تازه رسانه‌ای بوده است. به گفته این مرکز، در 12 ماه گذشته طالبان حداقل 3 دستورالعمل تازه رسانه‌ای صادر کردند که شامل چگونگی استفاده از زبان و کاربرد واژه‌ها، ممنوع ساختن عکاسی و فیلمبرداری نشست رسمی و غیر رسمی مسئولان محلی در کندهار و ممنوع شدن تماس‌های تلفنی دختران با رادیوها و تلویزیون‌ها در ولایت خوست بوده است. از سوی هم شماری از خبرنگاران افغان از یک مدت طولانی در کشورهای همسایه که منتظر دریافت ویزاهای کشورهای سوم هستند، از مشکلات شاکی هستند. یک تن از خبرنگاران افغان در پاکستان که او نیز نخواست نامش در گزارش گرفته شود، به رادیو آزادی گفت:
"ترولر افغان خبرلان په ایران او پاکستان کې په ډیرو سختو شرایطو کې ژوند کوي چې
خبرنگاران افغان در شرایط بسیار سخت زندگی میکنند که نه به افغانستان رفته میتوانند و نه هم در کشورهای همسایه کار کرده میتوانند که با کشمکش های ذهنی شدید و مشکلات اقتصادی روبروند.
ذهنی کشمکشون و اقتصادی ستونز سر مخ دید.
این خبرنگاران افغان نهادهای حامی رسانه ها را به بی‌توجهی در برابر خبرنگاران متهم می کنند. این در حال است که به تازگی یک نشست به میزبانی مرکز خبرنگاران افغانستان و اتحادیه آزاد ژورنالیستان افغانستان در بروکسل پایتخت بلژیم با حضور بیش از 50 خبرنگار افغان و کشورهای اروپایی برگزار شد. سمیه ولیزاده، مسئول کمیته ارتباطات و دادخواهی مرکز مرکز خبرنگاران افغانستان و از اشتراک کنندگان این نشست در مورد هدف برگزاری آن به رادیو آزادی گفت.
هدف از این نشست بیرون رفت از وضعیت کنونی و همچنان چگونگی تداوم کار رسانه‌ای در داخل افغانستان بود. در این نشست روی موضوعات مختلف بحث‌های صورت گرفت، از جمله مسئولیت خبرنگاران، چگونگی دسترسی به اطلاعات، تداوم کار رسانه‌ای، چگونگی دادخواهی و نظارت از رسانه‌های آزاد در داخل افغانستان. مرکز خبرنگاران افغانستان امیدوار هست که داشته‌های این نشست بتوانه در تغییر وضعیت فعلی آزادی بیان و رسانه‌ها مؤثر واقع شود.
این در حالی است که به تازگی نزدیکان یک خبرنگار به نام حمید فرهادی هفته گذشته از بازداشت او و برادرش ولی فرهادی توسط حکومت طالبان خبر دادند. طالبان تا اکنون رسما در این مورد چیزی نگفتند. با این حال خبرنگاران افغانستان در تبعید در اروپا و آمریکای شمالی 3 هفته قبل اعلام کردند که حکومت طالبان در 3 سال گذشته 309 خبرنگار و کارمند رسانه‌ای را بازداشت کرده است. اما حکومت طالبان همواره گفته که از فعالیت رسانه‌ها بر اساس منافع ملی حمایت می‌کنند و هیچ خبرنگار به خاطر فعالیت رسانه‌ایش بازداشت نشده است.
یک تصویر 1000 سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید به آدرس azadiweb@rferl.org.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. برای گرفتن تازه ترین معلومات در مورد تحولات افغانستان، منطقه و جهان می توانید به وبسایت ما هم سر بزنید. آدرس ما www.azadiradio.com. یک شهروند پاکستان مقیم کانادا متهم شده که به حمایت از گروه دولت اسلامی معروف به داعش قصد داشته در شهر نیویورک حمله ای را انجام دهد. این که جزئیات بیشتر چیست از حمید حکیمی میشنویم.
محمد شازیب خان 20 ساله متهم به برنامه ریزی برای انجام یک حمله در 7 اکتبر و یا هم 11 اکتبر بر یک مرکز یهودیان در منطقه بروکلین نیویورک است. یهودیان زیادی در این منطقه زندگی می کنند. 7 اکتبر تاریخی است که گروه حماس که آمریکا و اتحادیه اروپا آن را به عنوان یک سازمان تروریستی می‌شناسند بر اسرائیل حمله کرد که در نتیجه 1200 اسرائیلی کشته شدند. 11 اکتبر هم یک روز مذهبی یهودیان به نام یوم کیپور است. خبرگزاری رویترز به نقل از پلیس کانادا گزارش داده که شازیب خان 4 شنبه گذشته در جنوب مونتریال در منطقه آرمستون بازداشت شده و به تاریخ 11 سپتامبر در محکمه مونتریال حاضر خواهد شد. میری گارلند رئیس‌جمهور آمریکا روز جمعه در اعلامیه گفته که شازیب خان قصد داشت تا یهودیان زیادی را به قتل برساند. و از پلیس کانادا به خاطر بازداشت این متهم به گفته او تروریست تشکری کرد. بر اساس گزارش ها شازیب خان پیش از بازداشتش به 2 افسر استخبارات گفته که طرح انجام این حمله را دارد و می خواهد یک شاخه ای از حامیان گروه دولت اسلامی یا داعش را در آمریکا ایجاد کند. شازیب خان از این اعضای مخفی استخبارات همچنان خواسته که تسلیحات و مهمات جنگی برایش تهیه کنند و مکان حمله را مشخص سازند. خبرگزاری اسوشیتد پرس به نقل از مقام‌های آمریکایی نوشته که شازیب خان در نوامبر سال گذشته ویدیوهایی از گروه داعش را در صفحات آنلاین منتشر کرده و در برخی پیام‌هایش از این گروه حمایت کرده است. تا هنوز مشخص نیست که شازیب خان در کانادا وکیل مدافع دارد یا نه، و یا هم کانادا او را برای محاکمه به آمریکا خواهد سپرد.
بیشتر از خبر، تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. فضای باغوحش کابل هم در نتیجه محدودیت‌های وضع شده از سوی طالبان متاثر شده. شماره از خانواده ها می گویند که به دلیل این محدودیت ها دگر به باغ وحش رفته نمی توانند. همکارم گزارش می داد.
باغوش دیر و خسته زده طول خلق و فامیل سر رات.
احمد شاه صافی باشنده ولایت ننگرهار است که می گوید در نظام جمهوریت همراه با خانم و کودکانش برای تماشای حیوانات و پرندگان به باغ وحش کابل رفته بود. او از جمعیت انبوهی از خانواده‌هایی که در آن زمان در باغ وحش کابل حضور داشتند به رادیو آزادی چنین حکایت کرد:
من با فامیل رفته بودم، دیگر دوستان من هم از ننگرهار آمده بودند و یک جا به باغ وحش کابل رفتیم. در نظام جمهوریت هر نوع حیوانات در باغ وحش موجود بود، همه با فامیل‌هایشان آمده بودند و ما بسیار لذت بردیم.
حمیدالله باشنده ولایت غور به رادیو آزادی گفت که چند قبل به هدف بازدید از باغ وحش با همسر و فرزندانش با آنجا رفته بود، اما به خانمش اجازه ورود به باغ وحش داده نشد.
قبلا در دوره جمهوریت یک دوبار رفتم به باغ وحش کابل. بیروبار مردم خیلی زیاد بود، کسایی که از دیگه ولایات بودن برای سیل و تماشای حیوانات وحش اوجا می آمدن و وضعیت طوری معلوم می شد که خیلی خوشحال بودن. دوره امارت تقریبا دو ماه پیش من با فامیل رفتم، اما متاسفانه فامیل اجازه نمی دادن. باز یک دو سه تا کودک گرفتم اوجا رفتیم، ولی او جمع جوشی که قبلا بود به او شکل نبود.
فاطمه محمدی یکی از باشنده های کابل به رادیو آزادی گفت حالا به دلیل وضع محدودیت ها سوی طالبان اصلا جرأت رفتن به باغ وحش را ندارد.
متاسفانه از زمانی که طالبا آمدن من شخصا خودم نرفتم باغ وحش، به خاطر اینکه خب یک ترس و دلهوره وجود داره که مبادا کدام اتفاقی بیفته. هر روز میبینیم که محدودیت ها بر خانم ها زیاد میشه، بیشتر برای ما اجازه نمیدن. به ما خاطر واقعا ما نمیتونیم اعتماد بکنیم و باغ وحش یا باغ بابو یا پارک تفریحی دیگه در کابل وجود داره را بریم به خیال راحت.
در این حال نعمت‌الله بارکزای سخنگوی شهرواله کابل تحت کنترل حکومت طالبان به رادیو آزادی گفت که در باغ وحش کابل بیش از 100 نوع حیوان وجود دارد و بازدید کنندگان زیاد دارد.
فعلا بیش از 100 نمونه حیوان مختلف که 100 گونه مختلف میشه البته در باغ وحش شهر کابل وجود داره و الحمدلله از هر لحاظ به شکل معیاری شدن روان هسته و الحمدلله بازدید کننده خودش را هم به گونه مختلف داره، خصوصا در اوقات تعطیلی بازدید کننده بسیار زیاد است.
و افزود که بهای تکت یک نفر در باغ وحش کابل مبلغ 30 افغانی است و در روزها و مناسبت‌های مختلف بین 100 تا 10,000 بازدید کننده دارد، اما در مورد مقدار عواید آن معلومات نداد. پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، محدودیت‌های زیادی در بخش آموزش، تفریح، ورزش و کار زنان از سوی حکومت طالبان وضع شد که در جمع این محدودیت‌ها یکی هم وضع محدودیت بر رفتن زنان به محلات و پارک‌های تفریحی است. باغ وحش کابل یکی از مکان‌های بزرگ و مشهور تفریحی در شهر کابل خوانده می‌شود. به اساس گزارش‌ها، باغ وحش کابل در سال 1346 خورشیدی توسط خانواده ظاهرشاه تأسیس شد و سردار نادر پسر ظاهرشاه به عنوان رئیس افتخاری این باغ وحش تعیین شد. باغ وحش کابل تنها باغ وحش افغانستان است که در زمان تأسیس بزرگترین و مشهورترین باغ وحش در سطح قاره آسیا بود.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما میرسد.
بازارهای افغانستان پر از میوه‌های خوشمزه است، اما مردم چقدر توان خرید دارند؟ در این گزارش بشنوید.
به تازه میوه غوښتنه ماشومان اطمینان کوي ځکه هغوی په ورځني ژوند کې لکه څنګه چې د خوراکي رژیم دی ضرورت لري تازه میوه.
محب شینګاری باشنده ولایت ننګرهار و سرپرست یک خانواده 8 نفری است که میگوید به علت بیکاری و فقر نمیتواند به خانواده و فرزندانش میوه بخرد.
سکال د تیر کال پرتلا زمان پشمول زمان نور خلقو
طالبان پشمول من بسیاری از خانواده ها میوه تازه خریده نمی توانند. کودکان مادرخانه میوه تازه می خواهند زیرا نیاز دارند، اما ما برایشان خریده نمی توانیم. یک خرید انگور در بازار 150 افغانی است، اما ما توان اقتصادی نداریم.
محمد طاهر باشنده ولایت کابل و سرپرست خانواده 12 نفری نیز میگوید فرزندان و نواسه هایش در خانه میوه تازه می خواهند، اما با گفته او و پسرش که نانآور خانواده است عواید کافی ندارد.
نمیتونیم که بخریم. پیش دوستا میریم، خانهشان آباد یکان وقت یا خربوزه یا سیب خوبش یا شفتالوی بسیار خوب استی خوبش ناک میباشه میخوریم یک دانه نیم دانه. بازم تو مایی سانه که میبریم به طرف خانه میم اولاده ما یاد ما میشه بسیار جگر خون میشیم. با طرف های شام و دیگر میبریم آخری که مانده میباشه یک زیاد داغی و زده و مثلا سیاه میباشه بازی ها رو ارزان میتن. باز اگه نمیره دیگه هرچی که خدا واس چارک شد و کیلو شد یا نیم سیر شد نظر به متوانمندی جیب خود اونمو را جمع میکنیم مندازیم میاریم به طرف اولاده خود اولاده رو سر زمون خوش نگاه میکنیم.
با گفته او اکثر اوقات فصل میوه دلخواهشان میگذرد اما مشکلات اقتصادی سبب میشود که آرزوی خوردن آن به دل آنها و خانوادهشان باقی بماند. این تنها داستان زندگی و خانه محب و طاهر نیست، بلکه بسیاری از باشندگان شهر کابل و ولایات پیش از این هم گفتند که به دلیل مشکلات اقتصادی طعم برخی از میوه‌های تازه را حتی در چند سال گذشته نچشیدند.
میوه خود در اصل ما به در گل 50 رو پسودان.
شما چند سمت؟ به در 50 رو پا 25 سودان.
برخی میوه فروشان میگویند که امسال از ولایات مختلف افغانستان حاصلات میوه های تازه به طور بی پیشینه افزایش داشته، اما با گفته آنان که تا نیمه های روز حتی 100 افغانی هم فروشات ندارند. محمد امین و واسی دو فروشنده میوه در شهر کابل به رادیو آزادی گفتند:
والا کاربر نیست، والا قیمتی است، دیگه مردم بیکار بیروزگار است، پیسه نیست، والا ضعیف است، بیخی مردم پیسه نداره، مردم بیکار بیروزگار است. خرید فروش از در کاربار اگر پیدا شد مردم از در کار کنن پیسه از در آید کنن، در غیر از اون مشکل از دیگه
انگور میچه بوده یا شپیده یا خل دیدی
انگور بار کردیم. از صبح تا حال 3 خریده را فروختم. کاربار نیست، مردم ناتوان هستند. انگور بسیار خوب کشمشی است اما کار ما نمی شود. چی کنیم؟ ما با همین می شلیم. گاهی کار است و گاهی نه.
با گفته آنها به عنوان مثال یک سیر سیب را از 140 الی 170 افغانی و یک سیر انگور را از 70 الی 90 افغانی به فروش می رسانند. دکتران می گویند میوه تازه ویتامین های مورد نیاز بدن را فراهم می کنند و به گفته آنها هر انسان به گونه نرمال در هفته 2 یا 3 بار به خوردن آن نیاز دارد. سونیتا بهرام دکتر امراض داخله به رادیو آزادی گفت:
پر مفید ترین میوه که برای اشخاص که زیر شعای آفتاب کار میکنن یا لایف استایلشان به شکل سطح پایین هستن، اونها بیشتر ضرورت به میوه هایی که حاوی 99% آب دارد همچون تربوز و خربوزه. اینها میتونن که از این استفاده کنن تا از امراض گوناگون در امان باشه، از امراض معده مایی و همچنان از مانند امراض جلسه‌دهی که به اصطلاح عام ما برشان میگیم، از اینا میتونن در امان باشه.
هر میوه در زمان خودش فواید خاص دارد و مواد مورد نیاز بدن انسان مثل کلسیم، پتاسیم، آهن و ویتامین های مختلف دارد. آگاهان صحی تاکید می کنند که انسان در هر وعده غذایی خود 2.5 گرم فایبر یا ویتامین های مورد نیاز بدن را ضرورت دارد که بیشتر آن را می توان در میوه های تازه به دست آورد. گفتنیست پس از حاکمیت دوباره طالبان در 3 سال گذشته در افغانستان بیشتر مردم بیکار شده و مشکلات اقتصادیشان افزایش یافته و حتی به کمک های فوری غذایی نیاز دارند. برنامه جهانی غذا یا WFP تعداد افغان های نیازمند را از بین ماهای می گذشته و اکتبر آینده 2.4 میلیون تن تخمین کرده است. گزارش WFP که روز جمعه در وبسایت دفتر هماهنگی امور بشری ملل متحد یا اوچا منتشر شد، در آن آمده است که 12.5 میلیون افغان با ناامنی غذایی روبرو اند. در گزارش آمده که در حال حاضر 4.5 میلیون نفر با سوء تغذیه روبرو اند که در این میان 2.8 میلیون آن کودکانند.
پیام ها و نظریات شما.
ما امیر در رادیو شنیدیم که مردم قاچاق میره و جلب و قاچاق برا را میگیریم. این چه خوب بهتر است که امی شاروال کابل بفهمانن که امی مردم از کار، از غریبی، از این چیزا نکشه، از تمام جاده های کابل کل مردم کشید با امریکا اقدار در اون کنه. اگر کار در خود دفتر اداره داره در اون جلوان کنه، اگر نداره مردم مجبور نسازه که فرضاً مردم از اینجا کوچ کنه و استوک کلان طفل به ایران یا پاکستان بره و زده زده بکشش. وزیر صاحب داخله امیر المومنین صاحب باید شلوار کابل بفهمن که این مردم چرا فرضاً تو مجبور میسازی که مردم شهر کابل میکشی. امی اوزار باید بفهمن که مردم رو ببانده کار غریبی کنه، کلی کار غریبی نکنه، خود دستر زمین در خانه خود نمیره. اینه میره خواهش میکنیم که میره شما نشر بکنیم.
نه کار نه بار نگیم مردم چی رقم دولت یه چی رقم حکومت.
من خودمون یک دختر افغان 21 سال هستم، تحصیل کردم هستم، درجه تحصیلی هم دارم، اما بدون کار هستم، خیلی وقت کار ضرورت هم دارم سخت و میخوایم که کار مساعد کنه چیزی شود و زندگی خودمان پیش ببریم.
از نکار، از نبار، از نوظیفه، از اولادای ما بسیار احتیاج است، بسیار محتاج هستیم، شتکای خورد ریزه داریم، خیمه چطور کنیم؟
پیام شما نظر شماست.